کنکاش
کنکاش
پنجشنبه ها از رادیو دری.
شنوندگان محترم، موضوع برنامه این هفته کنکاش اهمیت برگزاری اجلاس وزیران داخله عضو ایکو در تهران، نقش افغانستان در این سازمان و اهمیت آن برای این کشور است. تحولات اخیر منطقه چه تأثیری در برگزاری نشست ایکو با رویکرد امنیتی و اقتصادی در تهران داشته؟ نظر آقای غفوری را در این زمینه بشنوید.
برگزاری این نشست در تهران پس از چند تحول مهم هست. از یک طرف به حال این بزرگترین نشستی هستش که پس از جنگ 12 روزه داره برگزار میشه. چند هفته‌ای گذشته به حال شاهد بودیم که کشورهای غربی اسنپ‌بک رو فعال کردن و مدعی بودن که با این اقدام فشار اقتصادی رو بر ایران افزایش میدن و همزمان آمریکایی و اروپایی‌ها بر این ادعا بودن که با جنگ 12 و تجاوزی که آمریکایی‌ها به ایران داشتن و فعال شدن مکانیزم معاشه و تحرکاتی غربیشان ایرانی‌ها گزینه‌ای جز رویکرد تسلیم شدن در برابر غرب ندارن. برگزاری نشست ایکو در تهران از یک طرف بیانگر ظرفیت‌ها و جایگاهی هستش که ایران در معادلات منطقه‌ای و جهانی داره و اینکه اون ادعای که غربی ها مطرح میکنن مبنی بر انزوای ایران ضعیف شدن ایران عملا یک ادعای پوچ و بی حاصل بوده. این ساختاری که در تهران تشکیل شده و حضور کشورها در نشست تهران در کنار اینکه اعتماد کشورها به ماهیت صلح‌آمیز فعالیت های ایران نقش موثر اون در معادلات منطقه‌ای رو اثبات میکنه، نوعی همگرایی و تعامل رو در عرصه منطقه‌ای به نمایش میاره. سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران که بر مبنای اصل توسعه روابط و همکاری ها با کشورهای منطقه عملا در نشست ایکو در حال شکل گرفتن هستش. نشست ایکو رو ما میتونیم ادامه مسیری بدونیم که جنبش عدم تعهد با 120 عضو در حمایت از پایان قطعنامه 2231 اعلام کرد یا 20 کشور دوستدار منشور ملل متحد از ایران. نشست ایکو با این ظرفیت میشه گفت ادامه مسیر تایید رفتارهای صلح‌آمیز و نقش موثر ایران هست و به نوعی میشه گفت این نشست واکنشی هستش در رابطه با رفتارهای مخربی که کشورهای غربی طی هفته‌های اخیر علیه ایران شد.
اعضای سازمان همکاری اقتصادی ایکو در رابطه با وضعیت فعلی امنیتی افغانستان و مسائل مربوط به آن چه نظری دارند و چگونه برنامه‌های خود را در این زمینه تنظیم می‌کنند؟ دیدگاه آقای رحمانی را بشنوید.
اعضای ایکو تمام کشورهایی که در چهار طرف افغانستان هستند و فراتر از چهار طرف افغانستان هستند فعلا دیدگاهشان در قبال افغانستان همه یک نواخت است و ای است که افغانستان به کدام مسیر میره. به مخاطر هم هر باره که یک تحول امنیتی در افغانستان حتی به شکل بسیار کوچکش برای یک چند روز اتفاق میفته، اما محاسبه اکثری کشورها تغییر میده. آنچه در چند هفته گذشته اتفاق افتاد برای بسیار کشورهایی که افغانستان پیوسته مشاهده میکنند ولی برای کشورهای همسایه بی نهایت مهمتری بود که شما اگر فرض مثال در ظرف 24 ساعت با اندکترین تنش سیاسی که معمولا در گذشته ها مواد ماستنش ها را معمولا اول در سطح دیپلماتیک یک دفعه مطرح میشه، بعد اگر حل نشد راستن میرین در سطح تنش های کم نسبتا تهدید کننده و بعد از اون دست به عمل میزنه. ولی واکنش بسیار سریع دولت فعلی در مقابل پاکستان، من مطمئن هستم که اکثر کشورها را مجبور میسن که یک لحظه مکس بکنن که خب اگر فرض تنش صورت بگیره در چنین یک حالت میخواین شما سر گفتگو را باز بکنیم که خب باید بشینیم یک پروتکل داشته باشیم که اگر تنش ایجاد میشه او را چگونه دنبال میکنیم. ما راستند 24 ساعت دست به عمله میزنیم و به این شکل پیش میریم، یا ای که اگر با امی دولت به محض که کمی فراتر از یک گفتگو تنش بکنین احتمالا باید منتظر یک جنگ باشه. یکی است. دوم دیگه ای است که بگویم خب خیبیم بشینیم یک پروتکل تنظیم بکنیم، یک ساختاره که اگر تنش ایجاد میشه چگونه را مدیریت بکنیم.
با توجه به فشارهای غربی ها بر جمهوری اسلامی ایران، برگزاری نشست ایکو در تهران جایگاه ایران را در منطقه چگونه تعریف می کند و چه پیامی دارد؟ آقای غفوری.
جمهوری جمهوری اسلامی را با برگزاری نشست ایکو داره اقدامی عملی رو در برابر اسنپک انجام میده و این نشونگر این هستش که عملا اون فضایی که غربی ها به دنبال اون بودن، یعنی ایجاد الغای فضای نجنگ نسل و چون جنگ ادراکی که برای شرطی سازی اقتصاد و عرصه اجتماعی داشتن، عملا با حضور کشورها و مقامات ارشد کشورها در نشست تهران فرو پاشیده و جامعه جهانی شاهد ظرفیت هایی هستش که جمهوری اسلامی ایران در معادلات منطقه‌ای داره. نشست ایکو میتونه از یک طرف دستاورت های بسیاری رو برای ایران در عرصه اقتصادی و منطقه‌ای داشته باشه و اون دیپلماسی اقتصادی که بر اساس همگرایی با کشورهای همسایه هست و تقویت خواهد کرد، و از طرف دیگه به هر حال این نشست میتونه یک مؤلفه باشه برای رفع سوء تفاهمات بین کشورهای همسایه، که این هم میتونه یک نوع تعاملات جدید رو در منطقه ایجاد کنه. آنچه که ما در تعاملات دو سال اخیر در منطقه شاهد بودیم، همراهی آمریکایی ها با رژیم صهیونیستی برای برهم زدن ساختار منطقه و چینش یک نظم آمریکایی بودند. نشست ایکو میشه گفتش یک نوع همگرایی در برابر نظم خودساخته آمریکایی هستش که بر اساس همگرایی و اعلام نیازهای مشترک کشورهای منطقه در حال شکل گرفتن است، و این میتونه یک نوع معادلات جدیدی رو در منطقه رقم بزنه، اون هم بر اساس ظرفیت‌های بومی که در منطقه وجود داره بدون دخالت‌های خارجی، که میتونه نویدبخش یک آینده روشن برای کشورهای منطقه باشه.
در موضوع اقتصاد و امنیت منطقه و پیوستگی آن چه مسائلی قابل بحث است؟ آقای رحمانی،
برداشت من در کلیاتی است که میدونم در نهایت دو مسئله مطرح باشه. یکی که چطور تنش‌های سرحدی رو از این بابت کنترل بکنیم. دوم که اگر فرض مثال انتقال انرژی از ایران یا از کشورهای دیگه مطرح باشه از مسیر افغانستان، این بسیار شد یک بود امنیتی داره نسبت به اینکه تنها مسئله اقتصادی مطرح باشه. و هرگاه که سفرهایی که به ترکمنستان میباشه یا به ایران میباشه، و حتی گاهی روسیه محور اساسیش انرژی است، به خاطر این کشورها آیدشان از فروش انرژی است، و نه تنها که افغانستان خودش یک مارکت کوچک است، ولی انتقال از یک طریق افغانستان به دو مارکت بزرگ مثل پاکستان و هند و همیشه یک سوال بوده. من فکر می کنم جنبه اجراییش از نظر عملی اکثر کشورهایی که در چهار طرف افغانستان هستند، فعلا امی اداره دولتی در کابل بسیار زیاد حاکم بر اوضاع میافتند نسبت به زمان جمهوریت. دولت بسیار مشکل داشت که بالای سرکا شورها به قدر یا حاکمیت داشته باشه. ولی مشکل این اقتدار که فعلا در کابل است با دنیا مشکل مشروعیت است، و هر رابط اقتصادی که وجود بیارین، یعنی هر رابطه که ایجاد بکنین و هر قرارداد را که مطرح بکنین، هر تحول اقتصادی را که سرش بشینین محاسبه بکنین داخل قرارداد شوین، اولین چیزی که برای شما مطرح میشه که خب شما طرفتان از منیس یک دولت مشروع میپذیرین یا نمیپذیرین. برای کشورهایی که پذیرفتن بسیار کار ساده‌تر است. مثلا به طور مثال برای روس ها بسیار زیاد ساده تر است که بگن خب ما شما به رسمیت شناختیم، میتونیم امرایتان این قرارداد داخل شدیم، ولی برای کشورهایی که هنوز نشناختن برای اینا نسبتا مشکل تر است.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. نظر کارشناسان محترم این بود که کشورهای منطقه برای تأمین امنیت، مراودات اقتصادی و امنیت تجارت نیاز به همکاری‌های مشترک دارند و برای توسعه همکاری‌ها در بخش تجارت و اقتصاد باید به مسائل امنیتی و امنیت مرزها هم توجه شود. شما عزیزان می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. @رادیو دری مشهد آدرس صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام است. 2093-794-7171-7144 شماره ما در بستر واتساپ است که می توانید از این طریق پیام ارسال کنید. با این شماره از افغانستان پیامک هم قابل ارسال است. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند متعال می سپاریم.
از اینکه تا بدین لحظه رادیوی ما را شنونده بودید کمال تشکری و سپاسگزاری را داریم. رسم زندگی برنامه بعدی ماست که به مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان می شود.
تشکر، بخیر باشید، سلامت باشید.
خوشبختی همین که عضو یک خانواده باشی.
خانواده
یعنی عشق،
یعنی انگیزه
و زندگی رسم خوشایندی است.
رسم زندگی.
به نام آفریننده جلوه های زندگی، خدای خوب و مهربان. مردم روشن‌اندیش سلام. خورشید دلان سلام. الهی که خورشید دلتان تابان و روزگارتان خجسته باشه به خوبی ها. خیلی خوش هستیم که جمع با صفایی با شما داریم. حکایت زندگی بلخ و بدخشان نداره، هرات و پروان نداره، همه جا زیباست و همه چیز شنیدنی. در کنار شما بودن و از شما شنیدن مزه داره.
مجلس قرصه که پنشر بسر سنگ مزه داره، ای وای مزه داره. مجلس قرصه که پنشر بسر سنگ مزه داره، ای وای مزه داره. مفل ساز و سرود با دریا و چنگ مزه داره، ای وای مزه داره. مفل ساز و سرود با دریا و چنگ مزه داره، ای وای مزه داره. وای قرصه کپنشیر، وای قرصه کپنشیر، وای قرصه کپنشیر، وای قرصه کپنشیر.
هفته پوره شد و رسمیتشون با آخر رسید، اما حکایت ما با دوست باقی است. یار زنده باشه. زندگی در فضای عشق و یک رنگی طعم دیگه داره. امروز پنجشنبه هست و هشتم ماه عقرب. موضوع برنامه ما هم رنگ و دیروز از دنیای رنگی کودکان گفتیم. بحث امروز ما یک رنگی است.
رنگ‌های متفاوت خیلی خوب است که هر رنگ به فهم خاص خود داره. فرق بس شخصیت اشخاص و افراد باشه، باز یک رنگی ترجیح داده میشه تا دورنگی و چندین رنگی. بعد اشخاص میگم یک رنگ بهتر است، چون یک رنگ باشه بهتر است یک رنگی.
شما هم همراه ما باشید در رسم زندگی امروز.
با شما هستیم با یک دور همی دیگه.
نمیخوایم که در سکوت و گوشه‌گیری بگذرم.
بهار بیا به دیدارم، شد فصل قرار، بیا به دیدارم. آی بهار بهار، بیا به دیدارم، شد فصل قرار، بیا به دیدارم.
پس تو هم با ما ملحق شو، بیا گپ بزنیم، قصه کنیم. زندگی همه لحظه هاییست که میگذره.
واتساب ما 2093-794-71-71-44.
رسم زندگی.
وقتتون بخیر آبی دوست ها، سرخ دوست ها، سبز دوست ها. تعجب نکنین از اینکه ما موضوع امروز را یک رنگی انتخاب کردیم، اما خود ما با رنگ دوست ها گپ شروع کنیم. چه کردیم؟ با رنگ دوست ها گپ شروع کردیم. دوستان، یک رنگی چند تعبیر میتونه داشته باشه. با ما باشید تا زیادتر هم روی این مسئله با شما گپ بزنیم. اما در انتخاب رنگ ها هم خوب است که آدم میانه رو باشه، یعنی میانه روی خوب است. تصور بکنید که اتاق و مثلا چت خانه و توشک و بالشت و کوچ و میز و همه چیز سامان خانه کلش یک رنگ باشه، مثلا خاکستری باشه، آبی باشه، ابلق باشه، سبز باشه، زرد باشه. طبیعی است که دلزده میشه آدم، چون در بحث ظاهر و فیزیک رنگ ها یک رنگی فاجعه است. اما کتاب زندگی فرمتش و اصلا گپش فرق میکنه. در این کتاب حتی یک رنگی هم دیگه معنا داره.
باشه ظاهر و باطن یک قسم باشه، اعتماد بیشتر نسبت به زن و شوهر صورت میگیره. اگر مثلا شوهر خدای نخواسته ظاهرا یک قسم باشه و باطنا یک قسم و همچنین خانم از ظاهرا یک قسم باطنا یک قسم باشه، متاسفانه که بعضی ها یک قسم هستن، زندگیشان تلخ میشه. نسبت به اگر شک و تردید می داشته باشن، باز دیگه روز به روز زندگیشان تلخ شده. اگر در آینده اولاد داشته باشن، ممکنه با وجود که چندین اولاد داشته باشن از هم تفریق کنن. ظاهری و باطنی زن و شوهر هر دو یکی باشن، اعتماد اینا نسبت به دیگر بیشتر میشه و زندگی بسیار خوب و خوش و آرام و راحت‌تر بدون شک و تردید میتوانند داشته باشن.
قرار است که خانه‌تان مهمان بیاید. شما حس میکنین که چون همراهشان کمی تعارف دارین، باید دسترخانتان و کلن پذیرایی‌هایتان مفصل تر باشه تا به قول کلانترها مهمان عزت شود. اما هم شما و هم همسرتان متوجه این نکته هم هستین که این مهمان ها ممکن است که چندین روز خانه‌تان باشن و به خاطر کارهایی که دارن جای غیر از خانه شما ندارن که برن. هر دویتان به این نتیجه میرسین که امرای مهمان ها سودای یک رنگی رو بگیرن. چه اصطلاح خوبی که در افغانستان البته مروج است. سودای یک رنگی. خب امیدوارستیم که همه ما و شما یک رنگ باشیم. میریم به شهر کابل همراه با نیلوفر نوروزی و گزارش امروزشان را مشنویم.
دوستان عزیز سلام، وقتتان بخیر، خدا کنه اوقات خوشی را تا انو سپری کرده باشین. موضوع برنامه ما در ارتباط به ایست که یک رنگ باشیم و یک رنگی را در زندگی خانوادگی و جامعه خود حفظ بکنیم و برش اهمیت میدیم. گپ میزنم با یکی از همشهریایم و از اونا میشنویم که نظرشون چی است. سلام، شما خوش اومدین.
سلام خدمت شما و شنونده های عزیز شما. اسم من سمیر از شفیپور تخلص میکنم، باشنده کابل و در رشته اسمتولوژی فعلا در کابل درس میخونم. تشکر، وقت بخیر.
سلامت باشین. خب بیاین از مفهوم یک رنگی در روابط خانوادگی و اجتماعی بر ما بگوین که چی است.
یک رنگی یعنی در گفتار و کردار انسان صادق بوده باشد. چیزی مهمتر از این نیست که انسان دروغگو یا درنگ بوده باشد. یک رنگی یعنی این که در گفتار و کردار خود انسان یک رنگ، یک مدل و یکی ظاهر با باطنش یکسان بوده باشد، تفاوت میان ظاهر و باطن نبوده باشد.
و چطور میتونیم با صداقت و شفافیت در رفتار یک رنگی را در خانواده تقویت کنیم؟
وقتی اعضای خانواده با هم صادق بوده باشند، رازی پوششی و دروغ نگویند و احساسات خود را روشن و با هدف بیان کنند. قسمی که یک طفل خرد کار اشتباهی میکنه، نباید اون را پنهان کنه از بزرگا. با ادبی باید به والدین یا پدر یا مادر یا برادر خود بیان نماید. با این جور رفتار محبت و صمیمیت در بین اعضای خانواده بیشتر میگردد و باعث خوشنودی یک خانواده میگردد. یک رنگی یعنی این.
خب نقش همدلی و پذیرش تفاوت‌های قومی در ایجاد یک رنگی ملی چی است به نظر شما؟
وقتی مردم اقوام مختلف با هم باشند و تفاوت‌های قومی زیادی می‌داشته باشند، مثلا زبانی، فرهنگی، رسم و رسوم و عادات مختلف می‌داشته باشند و باید یک اقوام از دیگر اقوام را با رسم و رسوم و فرهنگ‌های مختلف بپذیرند، این کار سبب اتحاد، برادری و یکرنگی ملی می‌گردد.
بله، و چرا جامعه‌ای که افراد او یک رنگ‌تر و صادق‌تر باشن از انسجام و آرامش بیشتری برخوردار هستند؟
چون در چنین جامعه مردم با هم اعتماد دارند. بین این جامعه دروغگویی، نفاق اندازی و از همگسستن فرهنگ ها نیست. این جامعه رو به انکشاف است، چون امرنگ، امدل و با اتحاد زندگی می نمایند و با هم در همه کارها با هم مشترک و یک جا کار می نمایند و آرامش زندگی خود را به دست می آورند.
دقیقا، بسیار زیاد تشکر از شما و صحبت های خوبی که امروز با ما شنونده های برنامه داشتین. موفق باشین.
تشکر، وقت بخیر.
تواب جان از هرات نوشته کردن که یک رنگ بمان، حتی اگر در دنیای زندگی میکنین که مردمش برای پر رنگ شدن حاضرن هزار رنگ باشن. بله، چه مطلب قشنگی. تشکر فراوان از پیامک بسیار به موقع شما جناب آقای تواب خان از هرات. آدم های یک رنگ اصلا آدم خسته نمی کنه. آدم های یک رنگ یک قسم اطمینان بر آدم میارن. از ناحیه اونا تشویشی نداریم. مگر چی کار میکنن این آدم ها که آرامش داریم؟ پدر کلانی میگفت که بچیم یک رنگ باش، یک رنگ باش که قالین از چند رنگی زیر پای است. دوستان، اگر یاد کنیم با چند رنگی و تنوع فرهنگی و قومی در کشور عزیز افغانستان، به این نتیجه می رسیم دوستان که لغمانی همو حق زندگی را در افغانستان داره که خانواده بامیانی دنبالش است. فامیل بدخشی همو آرامش آرزو می کنه که غزنیچی هم خوش داره که آسوده زندگی کنه. و ممکن است که یکی به فارسی، یکی پشتو، یکی ترکمنی، یکی به زبان دیگه ازبکی یا زبانهای دیگه گپ دل خدا بزنن. سمت و زبان و قوم و نژاد رنگ‌های باقی زندگی هستند، لازم هستند، اما اگر خود اینا هدف شوند دیگه قصه جالب نمیشه. در عین چند رنگی، یک رنگ و یک دل و یک زبان بودن و هم زبان بودن زیباترین رنگ زندگی است در یک کشوری مثل افغانستان.
آسمان رنگ تو با بیابی، آسمان دریای پرزیابی، چی بگویم ز ستا رگانا، تو که خود کشور آفتابی، آسمان عاشق مهتاب تو با و ستاره های شبتاب تو بم، آسمان عاشق مهتاب تو با و ستاره های شبتاب تو بم. رنگ تو بیابی دریای پرزیابی، رنگ تو بیابی دریای پرزیابی، بحر ستاره ای تو کشور آفتابی، بحر ستاره ای تو کشور آفتابی. آسمان عاشق آفتابا، آسمان تشنه قطره آبا، آفتابت همه جا فروزا، و ابری تو چشمه کند سرابا،
آسمان عاشق ابرای تو با و ستاره های شبتاب تو با آسمان عاشق ابرای تو با و ستاره های شبتاب تو هم رنگ تو بیابی دریای پرزیابی رنگ تو بیابی دریای پرزیابی بحر ستاره ای تو کشور آفتابی بحر ستاره ای تو کشور آفتابی
شنوندگان عزیز و ارجمند در این لحظه دعوت میکنم همراه ما باشید صحبت های کارشناس برنامه سرکار خانم رقیه حسینی آماده پخش است با هم بشنویم
به نام خدای خوب و مهربان سلام خدمت شما شنوندگان عزیز از شما سپاسگزارم که از آغاز هفته تا پایان هفته با ما همراه بودین همان گونه که نور سفید مجموعی هماهنگ از همه رنگ ها هست جامعه متعالی و جامعه خوب نیز از همزیستی مسالمت آمیز اقوام و فرهنگ های گوناگون به وجود می آید. این نمونه را می تانیم در سرزمین زیبای خودمان افغانستان ببینیم. در افغانستان ما زیبایی فرهنگ قومی را خیلی خوب میتونیم مشاهده بکنیم در تنوع غنی از اقوام، آداب، رسم‌ها، رنگ‌ها و اشتراکات فرهنگی عمیق. افغانستان کشوری با جامعه چند ملیتی و قبیله‌ای هست که هر قوم با حفظ ویژگی‌های خود در ترکیب این رنگین کمان زیبا همیشه نقش آفرینی می‌کنه. اقوام‌های خوب ما مثل قوم پشتون، ازبک، تاجیک، هزاره، ترکمن، بلوچ، پامیری جلوه های مشترکی در یک فرهنگ مشترک یکی از زیباترین نمونه هایی که باعث وحدت ما و یک پارچگی ما میشه جشن نوروز هست که توسط اقوام مختلف با آیین های مشترکی مثل چیدن سفره هفت‌سین پختن سمنو، دید و بازدید برگزار میشه. یکی از چیزهای مشترک و خوب مراسمات مذهبی ما، عیادهای ما، مراسمات عزاداری ما، عیاد مثل عید قربان، عید فطر، مراسمات ما، مراسمهای مذهبی ما، مثل عزاداریهای محرم و سفر که همه مشترک برگزار میشه، و بر همدیگه هم احترام قائل هست برای برپایی و همچنین آماده سازی خانه های خودمون با خرید لباس های نو مراسم های خاص از دیگر مناسبت های مشترک ما هستن اگرچه که هر قوم پوشش خودش داره فرهنگ خودش داره اما در بسیاری از موارد اشتراکات فرهنگی عمیق ما میتونیم ببینیم برای مثال لباس‌های سنتی زیبای بانوان ما چرمدوزی، خامکدوزی و می‌توانیم در میان زنان اقوام مختلف مثل زنان هزاره، تاجیک، پشتون مشاهده بکنیم این تشابهات نشان می‌دهد که مرزهای فرهنگی سیال و در هم تنیده هستند انشاءالله که این رنگینی و رنگین کمانی اقوام ما همیشه در کنار هم باشه در کنارشان آرامش، امنیت، ثبات، وحدت، یک پارچگی نیز را به همراه داشته باشه خصوصا برای بانوان ما که انشاءالله درهای رحمت برایشان بیشتر گشوده شود مثل باز شدن مکاتب حضورشان در اجتماع، تحصیلشان، عزت و احترامشان انشاءالله حفظ شود چیزی را که از دست رفته دوباره زنان ما و بانوان ما که نیمی از پیکره جامعه ما هستند به زودی به لطف الهی به دست بیاورند.
سپاس از همراهیتان تشکر از سرکار خانم رقیه حسینی و همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند به پایان برنامه امروز رسیدیم بهترین ها رو براتان آرزو می‌کنیم در پناه خداوند مهربان باشید خدا یارو نگهدارتون.
مادر این خلطه کیک چی کنم؟
پر تو همون لب سرک.
مادر تو مرا دوست داری؟
آها که دوستت دارم.
مادر میوه‌ای من خوردم پوستش چی کنم؟
از شیشه موتر بیرون پر تو جانم. مادر
مادر تو مرا دوست داری؟
معلوم است که دوستت دارم. چقدر طبیعت قشنگ و مقبول است. چه هوایی به به.
مادر این زبالای منو چی کنیم؟
پر تو داخل جوی او جان مادر.
مادر تو مرا دوست داری؟
وا چرا مدام این سوال پرسان میکنی؟ معلوم است که دوستت دارم عزیز دلم.
آخه مادر اگه دوستم داشتی آینده برات مهم بود.
وای چرا تو فکر میکنی که آینده برام مهم نیست؟
به خاطر ای که اگه آینده این برات مهم بود شهر و طبیعت پاکا ستره نگاه میکردی که ما بتانم در آینده ازش استفاده کنم. مادر و پدر و مهربان با رعایت پاکی و سترگی و احترام به محیط زیست صحت و خوشبختی ما را در آینده تضمین کنند.
همراهان گرامی از شروع نشرات رادیو دری برنامه متنوعی تقدیم شما شد. امیدواریم مورد پسندتان نیز واقع شده باشد. خرسندیم که همراهی شما عزیزان داریم.
شوم دوباره تازه شوم دوباره رنگی ندل شکاری.
سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان با نشرات رادیو دری و مدت 35 دقیقه برنامه در وادی نور تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور
به نام خالق پیدا و پنهان که پیدا و نهان داند به یکسان.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله نور على نور.
سلام دوستان عزیز، همراهان نازنین و مهربان و همیشگی، خوشحال هستیم که در برنامه دیگر از سلسله در وادی نور در جمع شما هستیم و شما هم با مهر ما را همراهی میکنین. میتونین از طریق پیام رسان واتساپ نظرها، پیشنهادها و انتقادهایتان را بر ما روان کنین. 2093-794-71-7144 با ما همراه باشین. مولای متقیان حضرت علی علیه السلام می فرمایند قرآنی که بر پیامبر نازل شد عزتی است که هوادارانش شکست نمی خورند.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، همراه میشیم با همکارمان خانم خالقی تا با شأن نزول آیات 23 تا 25 سوره شورا آشنا شویم.
داستان آیات.
شهر مدینه یک پارچه شور و هیجان بود و مردم از مدت‌ها پیش شهر را آذین بسته بودند و خود را برای استقبال و پذیرایی از مهاجر بزرگ، یعنی آخرین فرستاده الهی، آماده می‌کردند. روز ورود پیامبر به شهر مدینه، همه مردم از زن و مرد، پیر و جوان و حتی کودکان خود را به آخر شهر رساندند. سرانجام آن لحظه تاریخی و فراموش نشدنی فرا رسید و پیامبر به شهر مدینه قدم گذاشت. هلهله شادی در آسمان شهر مدینه پیچید. پرندگان به پرواز در آمدند و حتی جانوران نیز فریاد شادی سر دادند. هر کس دوست داشت که پیامبر مهمان او باشد و با این کار افتخار بزرگ به دست آورد. آنان از هیچ کمک مادی و معنوی به رسول خدا کوتاهی نکردند و اموال زیادی در اختیارش قرار دادند و گفتند ای رسول خدا، هر گونه که خواستی می توانی آن را مصرف کنی. شاید آنان با این کار می خواستند پاداش 23 سال تلاش پیامبر اسلام را پیش از پیش به او بپردازند و پیش از آن که پیامبر پاداش خود را از آنان بخواهد، خودشان دو دستی پیشکش کنند تا شرمنده او نباشند. در اینجا آیه 23 سوره مبارکه شورا نازل گردید که به آنان بگو من جز دوست داشتن نزدیکانم هیچ پاداشی از شما نمی خواهم. پیامبر این آیه را برای مردم تلاوت کرد و به آنان چنین فرمود اجر رسالت همان دوستی خیشاوندان من است. منافقان کینتوز زبان به اعتراض گشودند و گفتند او می خواهد از همکنون بستگانش را بر ما تحمیل کند و ما را فرمان بردار آنان قرار دهد. ما هرگز به چنین ذلت تن نمی دهیم و به آن راضی نمی شویم. ما می دانیم که محمد به خدا دروغ بسته و این سخن را از پیش خود گفته است. اینجا بود که آیه 24 سوره مبارکه شورا نازل شد که خداوند در این آیه منافقان را سرزنش و تقبیح می کند. آنان این آیه را که شنیدند از گفتار خود پشیمان شدند. آنگاه آیه 25 سوره مبارکه شورا نازل شد. خداوند در این آیه مژده پذیرش توبه را به بندگانش می دهد و می فرماید
این همان فضیلتی است که الله به بندگان مؤمن و نیکوکارش بشارت می دهد. ای پیامبر بگو در برابر این رسالت پاداشی از شما نمی خواهم جز رعایت دوستی و محبت خیشاوندی و هر که در این رهگذر اقدام نیکویی کند بر پاداشش در آن مورد می افزاییم. به راستی که الله آمرزگاری قدر شناس است. آیا مشرکان میگویند محمد به الله دروغ نسبت داده است؟ اگر الله بخواهد بر دل تو مهر می نهد. ولی الله باطل را محو می کند و حق را با سخنان و تمهیدات خیش به کرسی می نشاند که او به راز دلها داناست. اوست که توبه بندگانش را می پذیرد و از بدیها در می گذرد و آن چه می کنید می داند.
دوستان عزیز با آگاهیتان می رسانیم از آن ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:36:50 است. فضای برنامه را معطر می کنیم با تلاوت سوره های نصر و اخلاص با صدای استاد محمود علی‌البنا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله Allah'u
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم
صدق الله العلي العظيم أقم الصلاة لذكري
اذان ظهر و افق کابل
مؤذن استاد علی قاسم آبادی
الله اکبر الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة ۖ حی علی الفلاح.
قبول باشه راز و نیازها و طاعات و عباداتتان به درگاه حضرت حق. بخش بعدی برنامه را همکارمان آقای شجاعی تقدیمتان می کنند.
آیات و نشانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، همراهان محترم برنامه در وادی نور، عرض سلام بر شما. امروز هم افتخار داریم که در بخش آیات و نشانه ها همراه شما باشیم. خوبان همراه، نقل و انتقال و جابجایی مسافر و کالا یکی از ارکان مهم زندگی روزمره بشر محسوب می شود و ویژه در زمان ما به لحاظ روند روبروشت تجارت جهانی، ارتباطات اقتصادی ملل مختلف از اهمیت و نقش بسزایی برخوردار است که از جمله آنها ارتباطات و حمل و نقل دریایی و مسائل دریانوردی و کشتیرانی است. گرچه امروزه دریانوردی از فناوری پیشرفته‌ای برخوردار است، ولی از زمانهای خیلی قدیم بشر به این امر مهم پی برده بود و کشتیرانی در تاریخ بشر سابقه دیرینه‌ای دارد. کشتی و دریا آنچنان در زندگی انسان مهم است که خداوند قادر مطلق در قرآن مجید از آن به عنوان یکی از نشانه‌های خود یاد کرده می‌فرماید:
از نشانه‌های او کشتی‌هایی است که در دریا همچون کوه‌ها به نظر می‌رسند.
جوار در این آیه جمع جاریه به معنای سفینه و کشتی است و به خاطر حرکت آن در روی آب جاریه گفته می‌شود. اعلام جمع علم در لغت عرب معنای علامت است، مانند پرچم، مناره و کوه بلند که از دور دیده می شود، که در اینجا بیان کننده عظمت و بزرگی کشتی هایی است که به اندازه یک شهر خودنمایی کرده و در دریا در حرکتند. جالب این که پروردگار جهان می فرماید کشتی های غول‌پیکر به این بزرگی به وسیله باد حرکت می کنند.
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.
اگر در عصر حاضر نیروی محرکه کشتی‌ها موتورهای نیرومندی است که پروانه های کشتی را به حرکت در می آورد، با این حال وزش بادها در حرکت کشتی ها نیز مؤثر است. لذا خداوند بزرگ در آیه 33 سوره شورا می فرماید:
اگر او اراده کند باد را ساکن می سازد تا آنها بر پشت دریا بی حرکت بمانند. در این نشانه هایی است برای هر صبر کننده شکر گذار.
باید درک کنیم دست توانای چه کسی در پشت این همه انرژی و مواد اولیه و مغزهای سازنده این وسایل مهم وجود دارد. در این زمینه در آیه 13 سوره جاسیه می خوانیم:
او آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است همه را از سوی خودش مسخر شما ساخته. در این نشانه های مهمی است برای کسانی که اندیشه می کنند.
بر اساس این آیه بشر نسبت به دستیابی به نعمتها و مجهولات کشف نشده خود که از طرف پروردگار مسخر او گردیده راه درازی در پیش دارد، به خصوص که می فرماید جمیعا، یعنی هر چه به فکر انسان برسد از طرف پروردگار به او ارزانی شده است.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
از همراهی شما دوستان عزیز با این بخش از برنامه سپاس گذاریم.
در وادی نور، جایی که کلمات الهی راهنمای قلب ها می شود.
در وادی نور، جایی برای آرامش دل و پرواز روح.
در وادی نور، دریای بیکران نور.
دوستان عزیز، پیامبر و اهل بیت ایشان همیشه با قرآن انیس بودند. به عنوان مثال، انس پیشوای مذهب مالکی درباره الفت و همراهی امام جعفر صادق علیه السلام با قرآن میگوید: من ایشان را نیافتم.